گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش سوم و پایانی زوال جنبش حق طلبی زنان ایران در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان محترم شنونده. درود گرم و صمیمی من رو در این روزهای سرد و بارونی شهر زیبای گوتنبرگ پذیرا باشید. همینطور اگر ما رو دنبال کرده باشین، در جریان هستین که مدتی است با توجه به حساسیت موضوعی زنان در جامعه ایران، موضوع برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران سیر تاریخی جنبش حق طلبی زنان ایران است. از دوران مشروطه گذشتیم و امروز آخرین قسمت زوال جنبش زنان ایران رو در دوران رضاشاه دنبال میکنیم. گرچه هفته گذشته فضای مجازی پر بود از جنجال پوستر برپایی کارگاه چند همسری و زخمی دیگر بر پیکره زنان جامعه و مادران عزیز ایران، همچنان بر این باورم که زنان کشورم تاریخ مبارزات زنان آزاده ایرانی را در دهه های مختلف نمی دانند و بر این مهم آگاهی ندارند، چرا که تاریخ ایران این همه توهین و تحقیر به زن را تا کنون به خود ندیده و این همه سکوت هم از سوی مردم مایه تأسف و تأمل است. آیا جامعه ایران به بی‌تفاوتی و بی‌خیالی بیمارگونه نسبت به حقوق انسانی خیش رسیده است؟ در حالی که در همه کشورها جرقه هایی برای اعتراض به فساد و ظلم حکومتی ملتی را متحد ساخته است، سکوت هر ایرانی خیانتی است به سرزمین مادریمان و آیندگان. با من سارا باشید در این برنامه. تصمیم کشف حجاب رضاشاه و شیوه قهرآمیز و اجباری اجرایی آن که با کشیدن چادر از سر زنان با حجاب و منع عبور و مرور زنان با حجاب در اماکن عمومی همراه بود، شیوه مورد نظر فمینیست های مخالف حجاب نبود. نوشته افضل وزیری، دختر بی بی خانوم از سرآبادی که پاییز 1311 در نشریه شفق سرخ منتشر شد، نمونه ای روشن از موضع فعالان زن در رابطه با آزادی پوشش و رفع هر گونه حجاب برای داشتن یا برداشتن حجاب است. افضل وزیری در این مقاله با اعتراض به خشونت پلیس در ممانعت از حضور دختران بدون چادر در مدارس که سویه دیگر اقدامات چند سال بعد دولت برای کشف حجاب بود نوشت، دولت باید این سختگیری را ملغا و هر کسی را به عقیده خود آزاد بگذارد، نه حکم بیچادری را بدهد و نه از بیچادری جلوگیری کند. نوشین احمدی خراسانی تصمیم رضاشاه برای کشف حجاب را بیش از هر چیز تحت تأثیر مردان متجدد خارج رفته ای می داند که حجاب زنان را مانعی برای ساختن یک نظم اجتماعی متفاوت در جامعه می دیدند. روشنفکرانی که نوسازی جامعه را مستلزم کشف حجاب و در نتیجه آن خارج کردن فضای عمومی کشور از وضعیت سنتی می دانستند و همچون فعالان زن دغدغه آزادی پوشش به عنوان یک حق برای زنان را نداشتند. با این وجود نمیتوان گفت مخالفت بخش عمده‌ای از فمینیست‌های آن دوره با حجاب را در این تصمیم بی تأثیر دانست. به نظر میرسه که رضاشاه به فضای مخالفت با حجاب در میان بخشی از فعالان زن به عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده پیشبرد طرح کشف حجاب نگاه میکرد. او همچنین توانست بخشی از فعالان زن همچون صدیقه دولت‌آبادی، مستوره افشار و هاجر تربیت را که از مخالفان دیرینه حجاب بودند با قانون کشف حجاب همراه کند و از حمایت آنها برای پیشبرد برنامه خود بهره بگیرد. به همین دلیل هم برخی فعالان زن با وجود مواضع پیشینشان در مخالفت با شیوه های قهرآمیز و اجباری برای رفع حجاب در برابر خشونت های اعمال شده از سوی حکومت رضاشاه برای برداشتن اجباری حجاب از سر زنان سکوت کردند. سکوتی که شاید واکنشی به فضای سنتی و مذهبی جامعه و نیروهای پرقدرت مذهبی بوده باشد که به شدت مخالف کشف حجاب بودند. و تلاش‌های مسالمت‌آمیز چند ساله زنان برای آماده کردن جامعه در جهت پذیرفتن بی‌حجابی را با تهدید و آزار و اذیت پاسخ می‌دادند. و اما فمینیست های دوره رضاشاه چه میخواستن و بالاخره به چه رسیدن؟ فعالان حقوق زنان در دوره رضاشاه همچنان به دنبال خواسته هایی بودن که از دوره مشروطه در فهرست مطالباتشان قرار داشت. آموزش، تغییر قوانین خانواده، رفع حجاب و حق رأی. فعالان زن پس از راه اندازی مدارس دولتی دخترانه برای گسترش این مدارس، راهیابی دختران به دبیرستان و دانشگاه و همچنین آموزش زنان بزرگسال بی سواد تلاش می‌کردند. این تلاش‌ها که با سیاست‌های رضاشاه برای ادغام زنان در زندگی اجتماعی و پرورش مادران تحصیل کرده برای بهبود چشم‌انداز نسل‌های آینده همزمان شده بود، در این دوره نیز موفقیت‌آمیز بود و منجر به افزایش مدارس دولتی دخترانه و بیشتر شدن تعداد زنان باسواد در تهران و شهرهای دیگر شد. برای مثال تعداد دختران با مدرک تحصیلی ششم ابتدایی از 3 دختر در سال 1291 به 5667 دختر در سال 1321 رسید و تعداد زنان باسواد تهران از 9000 تن در سال 1301 به 68000 تن در سال 1318 افزایش یافت. سد راهیابی زنان با آموزش عالی نیز در این دوره شکسته شد، به گونه ای که در سال تحصیلی 1315 تا 1316 80 زن وارد دانشسرای عالی شدند و در سال 1323 زنان 28% دانشجویان کل کشور بودند. فعالان حقوق زنان در دوره رضاشاه همچنان به دنبال خواسته هایی بودند که از دوره مشروطه در فهرست مطالباتشان قرار داشت. آموزش، تغییر قوانین خانواده، رفع حجاب و حق رأی. شکستن این سدها اما آسان نبود. اشرف الملوک مصاحب، یکی از نخستین دانشجویان زن در رشته پزشکی، ماجرای ورودش به دانشگاه را اینطور تعریف میکند: وقتی دبیرستانم تمام شد پرسیدم که آیا دخترها میتوانند تحصیل بالا بکنند؟ گفتند فقط مدرسه مامایی دخترها را میپذیرد. رفتم مدرسه مامایی بیمارستان امیرعلم، 3 سال دوره مامایی را خواندم، اما ناراحت بودم. این بود که به وزارت فرهنگ آن موقع مراجعه کردم. چند تا خانوم بودیم، تقریبا 20 نفر جمع شدیم و به وزارت فرهنگ نامه نوشتیم که ما می‌خواهیم طب بخوانیم. وزارت فرهنگ بعد از 1 سال به ما جواب داد و گفتن متاسفانه این موقع شما هنوز نمی‌توانید وارد دانشگاه طب شوید. ولی بعد گویا به عرض رضاشاه رسانیدند که خوب است دانشکده طب دخترانه هم بشود. و او گفته بود که قبول کنید و این طور بود که سال 1318 ما وارد دانشکده طب شدیم. تلاش‌های فمینیست‌های ایرانی برای تغییر قوانین خانواده نیز به اندازه آموزش زنان موفقیت‌آمیز نبود، اما با تصویب قانون راجع به ازدواج در سال 1310 زنان توانستند از موقعیت بهتری نسبت به قبل برخوردار شوند. بر اساس این قانون ثبت ازدواج و طلاق در محضرهای رسمی زیر نظر وزارت دادگستری اجباری شد. حداقل سن ازدواج دختران 13 سال تعیین شد و ازدواج با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع شد. مردها مکلف شدند که اگر زن دیگری دارند قبل از ازدواج آن را به همسر آینده و عاقد اطلاع دهند و امکان درج شروط ضمن عقد در قباله ازدواج نیز در نظر گرفته شد. این قانون برخلاف بسیاری از قوانین دیگر آن دوره که بر اساس قوانین سکولار اروپایی بودند، بر طبق قوانین اسلامی تدوین شده بود. مردان همچنین رئیس خانواده بودند و از 4 خواسته مهم زنان در آن دوره در رابطه با بالا بردن سن ازدواج، ممنوعیت چند زنی، حق طلاق برای زنان و ممانعت از طلاق دادن آسان زنان از سوی شوهرانشان و در نظر گرفتن حق مادر در حضانت فرزندان فقط به سن ازدواج توجه شده بود. در همین حال رفع حجاب اگرچه در دوران حکومت رضاشاه محقق شد، شیوه اجباری و زورمندانه آن با روش ترویجی و مبتنی بر آگاه‌سازی که فمینیست‌ها از دوره مشروطه در پیش گرفته بودند مغایرت داشت و نمی‌توان آن را به عنوان برآورده شدن خواسته جنبش زنان محسوب کرد. خواسته حق رأی برای زنان نیز در این دوره به تمامی به حاشیه رفت و نه در حکومت و نه در فعالیت‌های جنبش زنان صدای قابل توجهی در رابطه با آن شنیده نشد. ژانت آفاری در توصیف وضعیت جنبش زنان ایران در دوره رضاشاه میگوید همه تلاش‌هایی که در سطح مردمی برای دفاع از حقوق زنان انجام شد در اختیار دولت رضاشاه قرار گرفته بود و مدافعان حقوق زنان 3 راه پیش رو داشتند: 1. مواضع تندشان را ملایم کنند و با ورود به سازمان‌های دولتی برای رسیدن به اهدافشان تلاش کنند. 2. در کنار نیروهای محافظه‌کار و روحانیون مخالف شاه قرار بگیرند که با اصلاحات انجام شده و کشف حجاب مخالف بودند، و سوم آنکه با احزاب چپ متحد شوند که آنها هم یا با دولت همکاری می‌کردند و یا زیرزمینی و تبعیدی بودند. در چنین شرایطی بخش عمده‌ای از فعالان جنبش زنان و زنان تحصیل کرده شهری با حمایت از کشف حجاب اجباری و فعالیت در کانون بانوان قرار گرفتن در کنار دولت متجدد و تکنوکرات رضا شاه را انتخاب کردند که زنان را در نقطه تمرکز سیاست‌های دولتی قرار داده بود و با مدرن کردن روابط جنسیتی به زنان اجازه مشارکت در پروژه‌های ملی را می‌داد. معدود فعالانی همچون روشنک نودوس و صفیه فیروز نیز که زیر بار جذب شدن در کانون بانوان و دنبال روی از سیاست‌های رضا شاه نرفتن، پس از توقیف و توقف فعالیت‌های فمینیستی مستقلشان مجبور به عزلت نشینی شدند. و این گونه بود که جنبش فمینیستی زنان ایران برای چند دهه در زوال و سکون و رکود فرو رفت و تا روی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی در محاق ماند. دوستان محترم شنونده، عزیزان همیشه همراه، به پایان بخش دوم سیر تاریخی جنبش حق طلبی زنان ایران در دوره رضا شاه پهلوی رسیدیم. از هفته آینده پی میگیریم ادامه مبحث جنبش حق طلبی زنان ایران را در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی. رادیو فرهنگ را به دوستان خود توصیه کنید. رادیو فرهنگ، صدای خفته در گلوی مردان و زنان آزاده ایران.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.